حکم تنفیذ مسعود پزشکیان هنوز هم صادر نشده است.
این اتفاقایی که الان داره میفته و این عقب افتادن شروع ریاست جمهوری های پزشکیان میتونه عواقب خاصی داشته باشه، مثل اون چیزی که پیش از این رخ داد، یعنی ما تو دوره احمدی نژاد دیدیم.
بی برقی در میانه گرمای 40 تا 50 درجه در بسیاری از شهرهای ایران و تعطیل شدن ادارات، مدارس و کارخانجات.
معادل 40% مصرف خانگی برق فقط در شبکه فرسوده و کهنه انتقال و توزیع تلف میشه.
همسر احمد رضا جلالی برای دادخواهی از نمایندگان پارلمان اروپا برای همسرش که در ایران با خطر اعدام روبروست به بروکسل رفته است.
در حال حاضر توسط دولت سوئد احمد رضا جا گذاشته شده و اینکه اتحادیه اروپا چه نقشی داره برای آزادی شهروند اروپاییش. اونها به من گفتند که پیگیر وضعیت احمد رضا در دل 8 سال بودن.
عزیزان، همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. هرچه باشه، رادیو تنها رادیو فردا. حکم تنفیذ مسعود پزشکیان هنوز صادر نشده است و برخی از منتقدان و اعضای دولت 13 میگویند نامه پزشکیان برای جلوگیری از عزل و نصب ها تا زمان استقرار دولت جدید موضوعیت قانونی ندارد. با روشن نبودن زمان تنفیذ و ابهام قانونی در این رابطه، سخنگوی دولت 13 میگوید محمد مخبر، معاون رئیس جمهوری، به گفته او یا همان کفیل ریاست جمهوری، در جلسه هیئت دولت تاکید کرده که تا روز تحلیف همه با سرعتی مثل سرعت روز اول به فعالیت ادامه دهند. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب منتظر تنفیذ حکم ریاست جمهوری خود از سوی رهبر جمهوری اسلامی است. تا حکمش تنفیذ نشود او نمیتواند رسما در مقام ریاست جمهوری کار خود را شروع کند. هرچند تغییر و تحولات و استخدام و جابجایی ها در آخرین روزها در بدنه دولت 13 موجب شده پزشکیان نامه‌ای به محمد مخبر، معاون رئیس جمهور در دولت رئیسی بنویسد و از او بخواهد مصوبات دارای بار مالی را با او هماهنگ کند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب همچنین از محمد مخبر خواسته از عقد و عملیاتی شدن قرارداد جدید و یا هر گونه عزل، نصب و بکارگیری نیروی جدید جلوگیری کند. سولت مرتضوی وزیر کار و رفاه اجتماعی دولت 13 که بر اساس اسناد رسانه‌های ایران بیشترین تحولات در همین چند روز گذشته در زیر مجموعه تحت مدیریت او صورت گرفته، صبح چهارشنبه به خبرنگاران گفت
دولت مستقر آخرین لحظه‌ای که مسئولیت داره پاسخگوست، هم به مردم پاسخگوست، هم به مجلس پاسخگوست و هم به خود رئیس دولت. نامه‌ی مخبر در رابطه با دستگاه‌های اداری است. انتصاباتی که صورت گرفته است در شرکت‌هایی هستند که تابع مؤسسات عمومی هستند و در رابطه با نامه آقای پزشکیان هم که منتظر شده است، باید از خودش سوال کنید که ببینن این نامه‌ای که آقای پزشکیان صادر کرده است اصلا مبنای حقوقی دارد یا مبنای حقوقی
رسانه‌های داخلی ایران از جمله اقتصاد نیوز اسنادی را منتشر کردند که نشان می‌دهد با وجود نامه محمد مخبر به دستگاه‌های اجرایی در 12 تیر ماه مبنی بر اجتناب از انتصاب‌ها تا زمان تحویل دولت به مسعود پزشکیان، برخی دستگاه‌ها با تخلف از دستور سرپرست ریاست جمهوری همچنان احکام انتصاب امضا و ابلاغ می‌کنند. واکنش علی بهادوری جهرمی، سخنگوی دولت 13 به نامه پزشکیان در روز چهارشنبه.
بالاخره درخواست رئیس جمهور منتخب هست. درسته که هنوز رئیس جمهور مستقر نشده و الان رئیس جمهور سرپرست ریاست جمهوری یعنی آقای دکتر مخبر هستند، ولی بالاخره ایشون رأی از مردم آوردن، رئیس جمهور منتخب هستند. درخواستی رو از سرپرست وقت ریاست جمهوری داشتن. البته خب مفاد همین درخواست پیش از این، یک ماه و نیم پیش از این، خرداد ماه آقای دکتر مخبر ابلاغ کرده بودند که تغییرات غیر ضروری اتفاق نیفته، انتصابات غیر ضروری اتفاق نیفته. خب بدیهیه، ببین مثلا وقتی کسی استعفا میده یه مشکلی پیدا میشه، طبیعتاً کار روال جاری امور رو نمیشه متوقف کرد.
برخی از رسانه‌های اصولگرا از جمله رجانیوز که به نامزد شکست خورده انتخابات سعید جلیلی نزدیک است، در مطلبی انتقادی نوشت نامه پزشکیان به مخبر نشان می‌دهد که او با اولویات اداری کشور هم آشنا نیست، چرا که رئیس جمهور منتخب تا زمان تنفیذ جایگاه حقوقی و قدرت قانونی ندارد. احسان نادرپور، روزنامه‌نگار سیاسی در کانادا.
این اتفاقایی که الان داره میفته و این عقب افتادن شروع ریاست جمهوری های پزشکیان میتونه عواقب خاصی داشته باشه، مثل اون چیزی که پیش از این رخ داد. یعنی ما تو دوره احمدی نژاد دیدیم از اون فاصله انتخاب رئیس جمهور منتخب تا زمانی که دولت تحویل داده بشه به حسن روحانی، تو اون دوره زمانی بعدها شنیده شد که اتفاقات خاصی رخ داد، مثل استخدام رسمی یه سری افراد نزدیک به احمدی نژاد توی رسانه های دولت، یا اینکه شنیده شد بعدها که مثلا احمدی نژاد یه سری اسناد و هدایای ریاست جمهوری رو از کاخ ریاست جمهوری خارج کرد و برد به دفتر شخصی خودش. شما میدونیم یکی از اصول مدیریتی این هستش که شما زیاد تغییرات نداشته باشید. از درصدی بیشتر میگن کار درستی نیست که یک مدیر بخواد تغییرات انجام بده و خب این هزینه رو برای دولت آینده میبره بالا. حالا تو این دوره‌ای که کشور حتی ممکنه که دوره سرپرستی مخبرم تموم شه و تقریبا بدون رئیس جمهور و بدون سرپرست سر ادامه پیدا کنه، این کوچکترین اتفاقی است که ممکنه بیفته. اتفاقات دیگه مثل فسادهایی که ممکنه از این قضیه رخ بده و قراردادهایی که بسته شه، پولهایی که ممکنه این وسط ناپدید بشه و بعدها ما در موردش بشنویم، هم ممکنه اتفاق بیفته.
مشتبه یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس روز چهارشنبه گفته طبق برنامه‌ریزی ها مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب سه‌شنبه 9 مرداد ماه برگزار می شود. یوسفی همچنین گفته هنوز زمان برگزاری مراسم تنفیز اعلام نشده، اما بر اساس گمان زنی ها این مراسم در نیمه اول مرداد برگزار می شود. بعد از مراسم تحلیف رئیس جمهور 2 هفته فرصت دارد تا وزرای پیشنهادی خود را برای کسب رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.
از وحید پوراستاد می‌شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
با رسیدن دمای هوا به 50 درجه در برخی از شهرهای کشور و هشدار ورود موج گرمای شدید به بیشتر مناطق، همه دستگاه‌های اداری و بانک‌ها در روز پنجشنبه تعطیل اعلام شدند. روز سه‌شنبه مصرف برق کل کشور به بیش از 77 هزار مگاوات رسید و روند مصرف سعودی برق ادامه دارد و روز گذشته شرکت توانیر پیامک هشدار سراسری برای مشترکان ارسال کرده و روز چهارشنبه هم برای تهران هشدار مصرف برق اعلام شد. با دالقا خاتین‌اغلو تحلیلگر حوزه انرژی در باکو همراه هستیم و از اون پرسیده ایم که چرا این اتفاق کمبرقی یا بیبرقی و قطع برق در ایران به وفور اتفاق میفته؟
به نظر من 4 تا علت عمده وجود داره. یکی این که عدم تحقق اهداف رشد تولید برق هست. مثلا پارسال قرار بود 6000 مگاوات نیروگاه جدید راه اندازی بشه، فقط 1/3 اون تحقق پیدا کرد. سالهای پیش هم همینطور بود. دوم، تلفات گسترده برق در شبکه هست که 13%، یعنی معادل 40% مصرف خانگی برق فقط در شبکه فرسوده و کهنه انتقال و توزیع تلف میشه. و نکته دیگر تحریم ها هست، یعنی ایران خودش تکنولوژی بالایی نداره که نیروگاه های با راندمان بالا بسازه و اون نیروگاه هایی که راه اندازی میکنه اونا راندمان پایینی دارن. و نهایتاً این که انرژی های پاک خورشیدی و بادی رو در ایران توسعه نمیدن. مثلا پارسال فقط 2% اهداف رشد تولید برق خورشیدی و بادی در ایران محقق شد.
روز گذشته شرکت توانیر پیامک هشدار سراسری برای مشترکان ارسال کرده آقای خاتین‌اغلو و روز چهارشنبه هم برای تهران هشدار دادن. مقامات مسئول از مردم خواستن از مصرف همزمان تجهیزات برقی خودداری کنن و دمای کولرهای خودشون رو بیارن پایین. حالا سوال از شما اینه که در چنین گرمایی آیا این مردم هستن که استفاده بیش از حد از برق میکنند، به طور مثال به عنوان یکی از واحدهای انرژی، یا اینکه واقعا اشکال اساسی از دولت و نحوه پخش انرژی است؟
ببینین، ترکیه و آلمان جمعیت مشابهی با ایران دارن، یعنی 85 میلیون تقریبا جمعیت دارن. منتها مصرف برق بخش خانگی ترکیه 30% بیشتر از ایرانه در آلمان 35% بیشتر از ایرانه. یعنی اگه خیلی خلاصه بگم، سرانه مصرف بخش خانگی در ایران سالانه 1.2 مگاوات ساعت هست، در ترکیه و آلمان بالای 1.5 مگاوات ساعته. یعنی مردم ایران برق زیادی مصرف نمی کنن.
خب الان مصرف خانگی تنها مشکل نیست. در روزهای گذشته بسیاری از صنایع کوچک و بزرگ هم تعطیل شدن. خاموش شدن صنایع چه آسیب و اشکالی میتونه در آینده مملکت ایجاد کنه؟
بر اساس با برآوردها، ایران به خاطر کسری برق که برق صنایع رو قطع میکنه، سالی 6 تا 8 میلیارد دلار زیان میرسونه به این صنایع. مثلا بخش فولاد ایران رو در نظر بگیریم، 5000 مگاوات برق نیاز داره. الان برقش نصف این رو هم دولت تحویل نمیده، یا سیمان 1000 مگاوات برق نیاز داره، نصفش رو هم تحویل نمیده. در واقع صنایع ایران بزرگترین بازنده این کسری هستن که دولت به وجود آورده.
در مورد این نیروگاه‌های تولید برق که این همه در موردشون تبلیغ میشه، آقای خاتین‌اغلو چه میشه گفت؟ اونها چرا عمل نمی‌کنند؟
چون ایران تکنولوژی پایینی داره. نیروگاه‌هایی که می‌سازه از نوع بخاری یا گازی هست با راندمان 30%، در حالی که اگه تکنولوژی غربی رو میتونست وارد بکنه، نیروگاه‌های نوع چرخه ترکیبی میتونست بسازه با راندمان بالای 45%.
از دلقا خاتین‌اغلو، تحلیلگر حوزه انرژی، میشنیدیم.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
و ما 55 زندانی سیاسی در بند زنان و مردان اوین با اعلام اعتصاب قضا از 21 تیر ماه در اعتراض به حکم اعدام شریفه محمدی فعال کارگری به اتهام بغی و حمایت از کمپین او خواستار توقف این حکم شدند. همزمان نواندیشان دینی، فعالان مدنی و بسیاری از اصناف با انتشار بیانیه‌های مختلف خواستار لغو حکم اعدام شریفه محمدی هستند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
همخوانی زندانیان در بند زنان اوین و اعلام اعتصاب قضا در حمایت از شریفه محمدی. 55 تن از زندانیان سیاسی زندان اوین در بند زنان و مردان با انتشار یک پست در صفحه منتسب به نرگس محمدی، زندانی سیاسی و برنده جایزه نوبل صلح، اعلام کردند. از پنجشنبه 21 تیر ماه در اعتراض به حکم ناعادلانه اعدام شریفه محمدی و در پیوستن به کمپین حمایت از او دست به اعتصاب قضا خواهند زد. 16 تن از این زندانیان زن در زندان اوین در روز سه‌شنبه 19 تیر ماه نیز با انتشار یک بیانیه حکم شریفه محمدی را در راستای سیاست سرکوب زنان دانستند و نوشتند حکم اعدام شریفه، حکم اعدام همه آنها فعالین کارگری، سیاسی، مدنی، حقوق بشری و حوزه زنان است. همزمان در چهارشنبه 20 تیر جمعی از نواندیشان دینی در اعتراض به حکم اعدام شریفه محمدی فعال کارگری با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف حکم اعدام او شدند و از آزادی خواهان و عدالت طلبان خواستند که سکوت نکنند و نگذارند که خون مادری مظلوم و از طبقه زحمتکش به ناحق ریخته شود. شریفه محمدی فعال کارگری از سوی دادگاه انقلاب رشت یک روز پیش از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به اتهام بغی و یا شورش مسلحانه علیه نظام به اعدام محکوم شد. این در حالی است که بسیاری از فعالان کارگری و خانواده او میگویند شریفه بیش از 10 سال است که به هیچ تشکل سیاسی داخل یا خارج وابستگی ندارد. میدا محمدی، دخترعمه شریفه که این حکم را واهی، کینه توزانه و هدفمند خوانده است، در گفتگو با رادیو فردا تأکید کرد که شریفه صرفاً فعالیت‌های انسان دوستانه و مستقل داشته است.
شریفه 10 ساله که هیچ فعالیتی با کمیته هماهنگی و با هیچ تشکلی نداشتن. شریفه ولی یک فعال اجتماعی بود، فعال کارگری مستقل بود، فعالیت فعالیت‌های زنان داشت، مثل همه کسانی که نسبت به مسائل پیرامونشون بی‌تفاوت نیستن. شریفه هیچ وقت بی‌تفاوت نبود، ولی جز عضو هیچ حتی تشکل قانونی هم توی این 10 سال نبوده.
بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی که واکنش‌های گسترده‌ای به حکم اعدام شریفه محمدی نشان دادند، خواستار توقف این حکم شدند و می‌گویند صدور چنین حکمی ناعادلانه تنها با هدف ارعاب جنبش کارگری و سرکوب مطالبه‌گری زنان و فعالان صنفی مدنی و سیاسی صادر شده است. محمود صالحی از اعضای مؤسس کمیته هماهنگی که عضویت در آن مصداق اتهام به شریفه محمدی هم هست، در واکنش به این حکم اعلام کرده که اگر عضویت در کمیته هماهنگی باقی است، بیایید ما را نیز دستگیر کنید، چون ما هم زمانی عضو کمیته بودیم. حسین رئیسی، وکیل ساکن کانادا، در همین باره.
تناد دادگاه نادرسته. تشکل کارگری به هیچ عنوان تشکل مسلحانه تعریف نمیشه، تشکل مدنی صنفی تعریف میشه. بنابراین ابهامات بسیار زیاد و شائبه های جدی مبنی بر رفتار امنیتی سیاسی به جای رفتار قضایی حقوقی مبتنی بر اخلاق و قانون در اینجا به نظر من مشاهده میشه.
در پی افزایش افسار گسیخته نرخ تورم در سالهای گذشته و فاصله زیاد بین درآمد و هزینه خانواده ها، اصناف و گروه های مختلف از جمله کارگران، معلمان و بازنشستگان در سالهای اخیر اعتراضات و اعتصابات گسترده ای را شکل دادند. اعتراضات، اعتصابات و تجمعاتی که همواره به ویژه بعد از اعتراضات زن زندگی آزادی با تهدید، پرونده سازی و سرکوب شدید همراه بوده است.
از کیانوش فرید میشنیدیم و ما از اعتراض ها به حکم اعدام شریفه محمدی به اتهام بغی اجازه بدید که به سراغ گفتگویی در مورد یک حکم اعدام دیگه به اتهام جاسوسی بریم و اونجا هم اعتراضات ادامه داره. ویدا مهرانیا، همسر احمدرضا جلالی، زندانی دو تابعیتی ایرانی سوئدی که در ایران با خطر اعدام روبروست، حالا به بروکسل رفته تا با نمایندگان پارلمان اروپا در مورد احمدرضا جلالی همسرش گفتگو کنه و از نمایندگان پارلمان اروپا برای آزادی او کمک بطلبه. ویدا مهرانیا پیشتر هم با وزیر امور خارجه سوئد دیدار کرده بود و از اینکه همسر او در میان زندانیان مبادله شده منظور نشده بود از او گلایه کرده بود. ویدا مهرانیا میگه به همسرش بی‌اعتنایی شده و او را در زندان رها کردن. احمدرضا جلالی، استاد علوم پزشکی، در اردیبهشت سال 95 در سفری به ایران برای شرکت در یک کنفرانس علمی بازداشت شد و به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اکنون به اعدام محکوم شده است. رادیو فردا با ویدا مهرانیا که ساکن سوئد اما هم اکنون در بروکسل است گفتگو کرده.
همونطوری که میدونید من امروز و فردا بروکسل خواهم بود و با اعضای پارلمان اروپا، اونهایی که در مورد روابط دیپلماتیک با ایران دارن صحبت میکنن، دیدار خواهم کرد و تمام فوکوسم رو این هستش که ببینم برای کیس احمدرضا چه کار خواهند کرد، برای اینکه در حال حاضر توسط دولت سوئد احمدرضا جا گذاشته شده و اینکه اتحادیه اروپا چه نقشی داره برای آزادی شهروند اروپاییش. اونها به من گفتند که پیگیر وضعیت احمدرضا در طی 8 سال بودن، ولی این برای من کافی نیست. به خاطر همین من ازشون خواستم که بیشتر از اینا تلاش بکنند. متاسفانه همون بهانه‌ای رو که قبلا داشتند که دولت ایران دولت سختی است ولی این قابل قبول نیست، و من ازشون خواستم که بیشتر از اینا تلاش بکنند، چون این تلاشایی که کردن طبعا تا الان هیچ جوابی نگرفتم، ولی امیدوارم از این به بعد بخوام بیشتر تلاش بکنند تا هر چه زودتر احمدرضا رو آزاد بکنند، چون واقعا وضعیت جسمش خطرناک هست، وضعیت سلامتیش و همچنین این که زیر حکم اعدام هستش. پس اتحادیه اروپا نباید اجازه بده به دولت ایران که یک شهروندشون زیر حکم اعدام تو زندانهای ایران بمونه.
خانم مهرانیا، آخرین وضعیت سلامتی همسرتون چه هست و چه خبرهایی از زندان دارید؟
همونطوری که میدونید احمدرضا به خاطر شرایط جسمی بدی که داره، به خاطر اعتصابای قضایی که طولانی داشته، این مدت نتونست بیشتر از این ادامه داده و بعد 8 روز اعتصاب قضا شد شکوند، به خاطر اینکه ضربان نبضش خیلی پایین هست و این واقعا خطرناکه، فشار خونش خیلی پایینه، معده‌اش به شدت مشکل پیدا کرده به خاطر اعتصابای قضایی که قبلا داشته. و از این طرف دیگه یک انسان شاید بیشتر از 10 بار تهدید به اعدام شده و برگشته و اینا یک شکنجه روحی هستش که به احمد رضا وارد شده. خب همه اینا باعث شده که احمد رضا الان نه وضعیت جسمی خوبی داشته باشه نه وضعیت روحی خوبی داشته باشه که بتونه ادامه بده و این وضعیت احمد واقعا خطرناک هست. امیدوارم که دولت‌های اروپایی این رو واقعا درک کرده باشند و تمام تلاششون رو برای آزادیش بکنن.
خانم مهرانیا، ایده‌ای به شما دادن، قولی به شما دادن که چگونه احتمالاً میتونن وارد این کارزار بشن؟
به من هیچ جوابی که بگن که 100% این کار رو میکنیم یا اینکه اینطوری هست به من اطلاعی ندادند. دولت‌های اروپایی گفتند که در حال گفتگو هستند با مقامات دولت ایران که بتونند تمام تلاششون رو برای آزادی احمد رضا بکنند و اون رو سالم نزد خانوادش برگردونند.
از ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، میشنیدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سازمان هواشناسی ایران درباره ورود یک موج بسیار قدرتمند گرما به کشور هشدار داده. همزمان ستادهای مدیریت بحران در چند استان هم ادارات چندین شهر را تعطیل کردند. در برخی از نقاط ایران دمای هوا به بیش از 40 درجه سانتیگراد رسیده. اما در چنین شرایطی برای پیشگیری از گرمازدگی و آفتابزدگی چه باید کرد؟ پرسشی که هومن عسکری با یک پزشک ایرانی ساکن آلمان مطرح کرده.
ما یه بار از آفتاب زدگی صحبت میکنیم، یه بار از گرما زدگی. آفتاب زدگی در حقیقت بیشتر ناحیه سر و گردن شامل حالش میشه، یعنی وقتی که توی معرض مستقیم نور خورشید قرار میگیریم و سر و گردنمون تابش خورشید رو کاملا حس میکنه و این باعث میشه که پردهای مغزی و نخاعی دچار التهاب بشن و یه سری علائمی رو بدنمون نشون میده، سردرد میگیریم، ممکنه تهوع بگیریم و همینطوری ادامه پیدا میکنه. گرمازدگی در حقیقت میتونه به وجود بیاد حتی وقتی که آفتابی در کار نباشه، یعنی توی یه روز خیلی گرم ابری بدن میتونه دچار گرمازدگی بشه. مثلا یکی از اولین اختلالاتی که آدم ها خیلی حسش میکنن اینه که عرق نمیکنن، در صورتی که ما همه میدونیم توی گرمای زیاد توی آفتاب زیاد بدن عرق میکنه، ولی وقتی به اون مرحله میرسه که بدن دیگه عکس العملی نشون نمیده، در حقیقت این اختلال به وجود اومده. این که مثلا یکی که توی شرایط ایران میخواد بره سر کار، حالا به هر دلیلی با سوار دوچرخه میشه میره سر کار، یا کلن بدنش به هر دلیلی توی یه حالت استرس وجود داره، اینا باعث میشه که دمای درونی بدن بره بالا و بدن دچار گرمازدگی بشه. آفتابزدگی میتونه مرحله اول گرمازدگی باشه. گرمازدگی همیشه خیلی خطرناکتر از آفتاب زدگیه، چون گرمازدگی رو آدم ها حس نمی کنن به دلیل اینکه خورشید رو نمی بینن، فکر می کنن که خطری محسوب نمیشه، در صورتی که گرمازدگی خیلی خطرناکتر از آفتاب زدگی هم حتی میتونه باشه. توی آفتاب زدگی علائم تا همینجا میمونه، آدم میتونه یه چیزی، یه نوشیدنی بخوره، یه مقداری آروم بشینه، توی سایه بشینه، ولی توی گرمازدگی فاصله بین این علائم خیلی کنترلش سخت‌تره. مثلا در پی این که گردن آدم میگیره، سردرد میگیره، تهوع میگیره، نبض آدم خیلی بالا میره، فشار خون آدم میاد پایین، تنفس آدم دچار اختلال میشه، بالا پایین میشه و توی گرمازدگی حتی میتونه به سمت این که دچار اسپاسم عضلانی و یا حتی لمس شدن بدن بشه و توی مراحل خیلی بعدترش آدم ها میتونن از حال برن و دچار ادم مغزی بشه، اعضای داخلی بدن هم از کار بیفته. و کاری که در حقیقت میشه توی این شرایط که کسی که دچار گرمازدگی شده آدم انجام بده اینه که خب اگر که توی آفتاب یه جایی توی سایه آدم بره بخوابونن روی سطح زمین، پاشو یه مقداری بالاتر از سطح بدنش قرار بدن، نوشیدنی بهش بدن، نوشیدنیایی که دارای املاح معدنی هم هست، اینا در حقیقت کمک میکنه. ولی اینکه اصلا دچار گرمازدگی در حقیقت نشیم، اینا یه سری کارهای خیلی ساده و ابتداییه که آدما میتونن توی زندگی روزمرهشون تا یه درجه حرارتی در حقیقت انجامش بدن. مثلا بچه‌ها، اشخاص سالمند، بهشون پیشنهاد میشه که اصلا توی این گرما بیرون نرن.
از یک پزشک ایرانی ساکن آلمان میشنیدیم که در گفتگو بود با همکارم هومن عسکری در مورد گرمازدگی و آفتاب زدگی. گرمازدگی از آفتاب زدگی میگفت که خطرناکتر است. عزیزان، تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.